بسم الله الرحمن الرحیم. قالوا یا صالح قد كنت فینا مرجوا قبل هذا فتنهانا ان نعبد ما يعبد آباؤنا و اننا لفی شک مما تدعونا الیه مریب. قال یا قوم ارأیتم ان كنت على بینة من ربی و آتانی منه رحمتان فمن ینصرنی من الله ان عصیته فما تزیدوننی غیر تخسیر. و یا قوم هذه ناقة الله لكم آیة فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب غريب فأغروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك بعد غير مكذوب. وجود مبارك صالح سلام الله عليه بقوم ثمود هم هشدار داد و هم تهدید کرد، هم تعلیم کتاب و حکمت را بهده داشت، هم تزکیه نفوس را و هم تهدید و انذار را. جریان انشأکم من الارض و استعمرکم فیها در این حال که حجت است و برهان است، نسبت به اینها جدال احسن است در قبال حکمت، زیرا جدال احسن عبارت از این بود که قیاسی که مبادی او هم معقول باشد و هم مقبول و یک رو سبقه مقبولیت او قیاس تشکیل بشود میشه جدال احسن. اینها میپذیرفتند که انسان را خداوند از زمین آفرید، یعنی مبدأ قابلی بدن انسان زمین است و خداوند هم انسان را امکانات داد که زمین را آباد بکنند، بلکه از او طلب کرد. و این حرف اول وسط امرکم، این الف و سین و تا، اگر برای طلب نباشد برای تحقیق است، یعنی تحقیقا شما را توفیق آباد کردن زمین را داد، که این هم می شود جدال احسن. اون گروه وقتی در ربوبیت تصرف کردن، یا خودشون را رب دانستن یا بت‌ها را رب تلقی می کردن، قهرن مسئله استعمار هم وضعش برگشت. در نوبت دیروز ملاحظه فرمودید که این واژه استعمار از بهترین و شریفترین تعبیرات قرآن کریم است، یعنی خدای سبحان امکاناتی را به شما داد که زمین را به نفع خودتون آباد بکنی. الان این کلمه استعمار جزء پلیدترین واژه هاست. سرش آن است که اون کسی که بنده است خود را به جای خدا نشون. این داعیه ان ربکم الاعلا که پدید آمد، داعیه ما علمتم لکم من اله غیری که پدید آمد، داعیه افرأیت من اتخذ الهه و هواهو که پدید آمد، وضع استعمارم برگشت. اگر نه، یکی از بهترین برکت‌های الهی استعمار است. استعمار یعنی الفلامش مثل استکبار که تحقیق است، نه طلب. اگر هم طلب باشد معنای درستی دارد، لکن تحقیق است، یعنی یقینا تحقیقا خدای سبحان زمین را آفرید، امکاناتی در زمین داد، شما را آفرید، امکاناتی به شما داد، راهنمایی کرد، وسیله فراهم کرد که زمین را برای خودتون آباد کنی. حتی در اسلام این که میگوین کار کردن مستحب است و یا کارگری مستحب است و یا کارگر محبوب است، این غیر از مزدوری است که مکروه است. مزدوری تو اسلام مکروه است، یعنی انسان مزدور دیگری بشه برای دیگری کار بکنه. اونی هم که وجود باره که پیغمبر صلی الله علیه وسلم دست کارگر رو بوسید، معلوم نیست دست مزدور رو بوسیده باشد. شما تو این کتاب های فقهی تو جوامع ربایی حتی این عنوان رو مشاهده میکنید که باب و کراهت اجارت الانسان نفسه، که انسان مزدور دیگری بشه مکروهه. این غیر از آن است که کار کردن مستحب است، کارگری مستحب است، این معنیش اینه که انسان برای خودش کار بکنه، نه اینکه کارگر دیگری باشه، اینم فضیلت داره. اونم همین طوره دیگه، مزدوری دیگه. اون که بله، بله، منظور آن است که خود اون شخص پسر بزرگش که برو واجبه بخونه دیگه، منظور آن است که خود این شخص بخونه، نشد پسر بزرگش بخونه. حالا اگر دیگری مجبور شد بخونه، حرف دیگه است. خیلی از مکروهات است که وسیله استقرار را اطلاف می شود. قرض آن است که دو تا مسئله است. این که اصل کار کردن مستحب است، کارگر محبوب است. یه این که مزدوری مکروه است، کسی برای دیگری کار بکند. شما می دید تو وسائل و امثال وسائل بابی است تحت نوربان، باب و کراهت اجارت به انسان نفسه. این دو تا مطلب باید هم جدا بشه. خدای سبحان همه امکانات داد که انسان برای خودش کار بکنه. خب این نعمت خوبی است. بیگانگان یعنی فرائنه هر عصری چون خودشون را به جای خدا نشوندن، امر ربکم الاعلی گفتند و میگوین، این استعمار را برای خودشون گرفتن، یعنی دیگران را وادار کردن، زمین را آواز کردن برای اونها. از این بعد این کلمه استعمار یه واژه پلیدی شد. اونجا که سخن از توحید است، این کلمه از پربرکت ترین کلمات است. و این خدای سبحان همه امکانات را داده، گفته زمین را برای خودت آباد بکن و آقای خود باش. و استعمرکم فیها، اونا که به جای خدای سبحان معاذ الله نشستن، دعیه ان ربکم الاعلا داشتن، یا افرایت من اتخذ اله و هوا داشتن، یا ما علمت لکم اله غیر داشتن، گفتن زمین را برای ما آباد بکن. اومد این کلمه استعمار شده جز پلیدترین کلمات. اگر در این واژه تصرف شده است، برای اینکه در ربوبیت تصرف شده است. بیگانه به جای خدای سبحان داعیه داشت، و این کلمه هم وزش فرد کرد. خب هو انشأکم من الارض و استعمرکم فیها. بعد اینجا اونها گفتن که شما برهان اقامه نکردید، ما شک داریم. در بحث های دیگر فرمودن الف الله شک کن فاطر السماوات برست. اینجا بوجود بارکه هود سلام الله علیه می فرماد به این که من دعوتی کردم که با برهان همراه است. شما درباره دعوای من تردید دارید که من پیغمبرم یا نه؟ اون که حرفی نبود. شما گفتید نیاکان ما بت‌ها را می پرستیدن، ما هم باید بپرستیم. نه از نیاکانتون کار ساخته است، نه از خود شما. شما و نیاکانتون را خداوند انشأکم من الارض، شما و نیاکانتون را خداوند واستعمرکم فی الارض. پس راجب دعوت من شما مشکلی نداری، راجب دعوای من که من پیامبرم مشکلی داری. من هم معجزه دارم و هم یقین به رسالت خودم دارم، و اگر دست از این حرف بردارم جز خسارت چیز دامنگیر من نمی شود. قال یا قوم ارائیتم، یعنی اخبرونی، این کنت علا بیرت من ربی. این در محاوره با شک سخن گفتن باعث جذب مخاطب است. گرچه وجود اون باره که صالح سلام الله علیه یقین دارد که علا بینت من ربه هست، لیکن با شک سخن گفتن برای جذب مخاطران است. همون این کنت علا بینت من ربی، این مال معجزه. و آتانی منهو رحمتن، یه رحمت خاصی و انداد به نام نبوت. و من با داشتن این حرف ها هم نبوت خودم هم معجزه بودن این بیان الهی برای من بیان رشد است، چطور دست بردارم؟ و آتانی منه رحمتن فمن ینصرنی من الله ان عطیته. اگر من معاذ الله اونطوری که شما پنداشتید گفتید کنت مرجو و قبل هازا، بیایم برابر اون دید شما با شما همکاری کنم، کی مرا از خدای سبحان نجات میدهد؟ این فمن ینصرنی من الله یه اصل کلیست که همه انبیا دارد. خدای سبحان به افراد خاصی پستای کلیدی میدهد. اگر خداوند به کسی پست کلیدی داد، یقین میداند که این مسئولیتش رو حفظ میکند و مسئول است و معصوم است بر اساس الله اعلم و حیث و یجعر رسالته. لذا هیچ پیامبری در کارش کشف خلاف نشد، هیچ امامی در کارش کشف خلاف نشد، چون الله اعلم و حیث و یجعر رسالته. اما به فرض محال اگر یک کسی که پست کلیدی از طرف خدای سبحان دارد، حرف او در جامعه سکه قبولی خورده است، مقبول جامعه شد، چنین کسی پاش بلغزد هرگز خدا به او امان نمیده، هیچ ممکن نیست. این از آدم تا خاتم همینطور است. اگر در سوره مبارکه حاقه وجود مبارکه درباره وجود مبارکه پیغمبر آمده است که لو تعال و لعینا بعد الاغاوید لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من احد ان يهاجزين، این اصل کلی است. فمود خیلی ها هستن که داعیه بیجا دارن، متنبیان در عالم کم نیست، آمار متنبیان کمتر از آمار انبیاء علیهم السلام نیست. خدا به همه اینا مهلت داد، گاهی گرفتار شدن، گاهی در دنیا گرفتار نشدن، گذاشته برای آخرت. برای این که می دونن که اینا رو سیاست بازان روز جعل کردن، نظیر باب و بها و مانند آن، از مسیلمه کذاب گرفته، از تجار گرفته، از متنبیان دیگر تا مدعیان دروغین باب و بها. خب اینا خود جائلان اینا می دونن، استعمار خودش می دونه، خردورزان جامعه می دونن، بسیار از مردم می دونن که اینا بازی هست. لذا خدای سبحان گاهی به اینا مهلت میده، گاهی اینا را به عذاب علیم گرفتار میکنه و ماننده. این تهدید مال متنبی نیست، این تهدید مال نبی است. اگر کسی به مقام شامخ نبوت رسید، اگر حرفش سکه قبولی پیدا خورد و اگر جامعه او را پذیرفت، چنین شخصی اگر به فرض محال معاذ الله پاش بلغزد، احدی او را از خدا حفظ نمی کند و خدا اونچنان او رو رسوا میکند که همگان بفهمند. فرمود فما منکم من احد عنه حاجزی. بنابراین این که درباره متنبیا این حق ازاد نیامده، درباره انبیا آمده، سرش همین است. آیه 44 به بعد سوره حاقه، ولو تقبل علینا بعض الاقاویل لأخذنا منه بالیمین ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من احد عنه حاجزين وانه لتذكرة للمتقين ومانند. پس بین متنبی و نبی فرق است، بین امام و امام نما فرق است. اینا هست. وجود مبارک صالح همین حرف زد، وجود مبارک نوح همین حرف زد، همون حرفی که خدای سبحان در باره پیغمبر صلی الله علیه و سلم کرد. فرمود ما الان نبوت ما بیان و رشد معجزه دست ماست، خودمون یقین داریم پیغمبریم. این معجزاتی که خدای سبحان ما داد به غیر مسئولین نمیدهد. اگر از این به بعد خدا اینا کرده پای ما بلغزد، احدی ما رو نجات نمیدهد. پس حرف نوح همین است، حرف هود همین است، حرف صالح همین است، حرف پیغمبر است. اینا جزء خطوط کلی نبوت. از اینجا میرسیم به روحانی و روحانی نما. اگه کسی واقعا روحانی بود، یعنی سالیان متمادی خوب عمل کرد و حرفش در جامعه قبول شد، مقبول بود، سکه قبولی خورد، اینا اگر خدا ناکرده سوی عاقبت داشت، پاش بلغزد، دیگه خدا به او امان نمیده، برای اینکه مردم حرف او رو حرف دین میدونن. اما کسانی که از هم اول جامعه روحانی نمایی پوشیدن، همونایی که لباس در بر اونا پوشیدن میدونستن اینا مزدورن، هم خردمندان میدونن، هم حوزه دانشگاه میدونن، اینا حالا بر فرض بازی بکنن، ممکنه خدا به اینا مهلت بده. ولی اگر یک عالمی که حرفش در جامعه سکه قبولی خورده است، بخواهد خدا اینا کرده بیراه برود، چون باعث تزلزل عقاید مردم میشود. این جز لطائف روایاتی است که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم در این سخنان اون حضرت هست. در نهج الفصاحه در باب علم و عالم آمده است که چند بار ما اون روایت کتاب را آوردیم که روایت را رو کتاب بخونیم هم نشد. زلت العالم یزرب به طبل یا مضروب به طبل. فرمود یه ده طبل به دستا و دهل به دستا ما داریم که اینها منتظر دستور ما هستن. اگر خدای نکرده یه عالمی پاش بلغزد، این تبال ها و دهل بزن ها او رو رسوا میکنه. زلت العالم مضروبون به تبل. حالا جاهل ها اگر یه وقتی پاشو بلغزد ما میپوشانیم، اما اون عالمی که ما بالاخره به وسیله فرشتگان، خب این همه ملائکه رو ما فرستادیم از زمان طلبگی او زیر پای او پر پهن کنن، این رو پر فرشتگان ما نشسته است. متو حالا خیلی ها نمیبینن، ما که میدونیم که چی فرستادیم که و این رو چی نشسته است، که ما این همه فرشته ها رو فرستادیم که زیر پای او پر پهن کنن تا به او بفهمانن که او هم باید پر در بیاره اولا و پرواز کنه ثانیا، نه مثل این مرغ هایی که از سیبری و غیر سیبری به طمع طالاب ها حرکت میکنن، این پر بکشد از طبیعت به فرا طبیعت، نه از قطب به مرکز یا از مرکز به قطب، از شمال به جنوب، این از طبیعت به فرا طبیعت پر بکشد. ما این همه زحمت رو برای این طلبه ها کشیدیم، این که ان الملائکه لتحزوا اجنحتها تحت اقدام طلاب العلوم، که معاذ الله افسانه نیست که اینا که پرهاشون پهن میکنن هم بی خود مجانی پهن نمیکنن، که اینا پرهاشون پهن میکنن که به ما بفهمانن ما باید پر در بیاریم یک و پرواز بکنیم دو، نه برای طلاب بلکه از طبیعت به فرا طبیعت مرغ باغ ملکوت باشیم اونجور پرواز بکنیم سه. اگر خدا اینا کرده ما هم به دنبال طلاب پرواز کردیم دیگه با مهلت نمیده. پس اون کسی که از اول روحانی نماز همه میدونن و هرگز فرشته ها برای او پر پهن نمی کنن و اگر اون چارت لغزشی هم داشته باشد بالاخره افتان و خیزان هست، اما اگر کسی خدا اینا کرده بعد از سکه قبولی بخواهد پاش بلغزد، بداند بینکه راه بسته است در اینجا. البته ما الان بحث در این است که هر کسی بین خود و خدای خود با چیور باشه. خب این بیانی که در سوره مبارکه حق هست، این مخصوص پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم نیست. ملاحظه فرمایید وجود مبارکه نوح هم همین حرف زده است، هود هم همین حرف زده است، صالح هم همین حرف زده است. صالح فرمود به این که فمن ینصرنی من الله ان عصیته، و کی میتونه من نجات بده؟ در تعبیرهایی که در عبارتهای حضرت صالح و حضرت نوح هست یه تفاوتی هست. در جریان حضرت نوح که همین سوره مبارکه هود عهده‌دارم بود و در آیه 28 گذشت، این است: قال یا قوم ارأیتم ان کنت علی بینة من ربی و آتانی رحمتا من عنده، که رحمت بر من اندهی مقدم است. اما در آیه 63 محل بحث این است: و آتانی منهو رحمتن. حالا یا تفنن در تعبیر است یا منظر فرق میکند یا گاهی تقدیم برای اون خصوصیت آیه است، خصوصیت مقام است که اول باید اون منشأ ذکر بشه بعد رحمت، اینا علل و عوامل متعدد است که باعث تقدیم تأخیر منهو بر رحمت یا رحمت بر منهو است. عمده آن است که فمن ینصرنی من الله ان عصیته فما تزیدوننی غیر تقصیر، من اگه پیشنهاد شما را قبول بکنم تنها چیزی که گیر من میآید خسارت است، نه اینکه خسارت مرا زیاد میکنید. یعنی این حالت افزوده‌ای که برای من پیش میاد خسارت است، وگرنه من الان خسارتی ندارم تا اینکه خسارت من را زیاد بکنه. درباره کفار و منافقان و امثال ذلک دارد به ازا طولیت علیهم آیاتو زادت هم رجسن الا رجسه، این یه مطلب دیگه است. اما برای انبیا، اولیا، مؤمنان، اینا که قبلا خسارتی نداشتن تا مزید خسارت بشود، معنای ما تزیدوننی خیلی تقصیر است که اگر من پیشنهاد شما رو پذیرم تنها افزایشی که برای من پیش می آید، تحول حالی که برای پیش می آید خسارت است. فما تزیدوننی غیر تخسیر. اما مجید باره که صالح سلام الله علیه اصل کلی رو که فرمود حالا تطبیق میکنم، فرمود این که من گفتم بیانه دارم خدا من معجزه داد این است، یا قوم هذه ناقه الله لكم آیه، شما پیشنهاد دادید یه همچه شطوری از دل کوه بیرون بیاید، خوب میآید دیگه. حالا فکر بکردن این کار محال است، از حضرت صالح بر نمیآید، دیگه این کار انجام داده است، این کار شدنی است، عقلا محال نیست گرچه عادتا محال است، چون همه اجرام طبیعی قابل نقل و انتقالند، ممتا در دراز مدت ممکن است که اینها به اون صورت در بیاین، همونطور که طی زمان ممکن است، طی زمین ممکن است، تحولات اینجوری هم ممکن است، اما محالات عقلی البته تحت اعجاز نیست. و یا قوم هذه ناقه الله لكم آیتن، اضافه ناقه به الله اضافه تشریفی است، نظیر بیت الله که در قرآن هست، بیتی انتحرا بیتی که اضافه میشه به خدا، یا در خطبه وجود بارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم آمده است قد اقبل الیکم شهر الله، که ماه به الله اضافه داره، اینم ناقه الله است، برای اینکه روی اعجاز الهی از دل کوه بیرون آمده به خصوصیات های فراوان داره، برای شما معجزه است. و راه محفوظ بودن از خطر این معجزه این است که کاری به این ناقه نداشته باشید، فزدروها تأکل فی ارض الله، بگذارید در زمین خدا، مال خداست زمین، مال شما که نیست، هم بچرد هم از آب آشامیدنی استفاده کند، ولا تمسوها بسوء فیأخذکم عذاب غریب، اگر چون میشه شما این ناقه را آسیب رسوندید یه عذاب زودی دامنگیر شما خواهد شد، چون عذاب نزدیک است. بله اونا مخالف بودن، اونا که نیم پذیرفتن، که گفتن اینم افسانه است. فعقروها، اونها این شطر را عقر کردن، پی کردن، نهر کردن. وقتی که این کار را کردن، وجود مبارک صالح به اونها فرمود تمتعوا فی دارکم ثلاثة ایام، سه روز مهلت دارید در همین شهرتون، دارتون یعنی همین شهر و مدینه تون میمونید، بعد عذاب الهی که من گفتم فیأخذکم عذاب غریب، اون عذاب غریب دامنگیر شما میشد سه روز. و این وعد است که وعد در اینجا همون وعید است، وعید است و کذب هم درش نیست، البته وعد و وعید اینا انشاء هم به صدق و کذب متصف نمیشود، لکن از اون جهت که گاهی سبقه اخباری دارن به صدق و کذب متصف می شوند، وگرنه وعد و وعید اینا انشاء هم نه صادق هم نه کاذب، یعنی عذاب می آید بالاخره. حالا احیانا اگر بخواستن توبه کنند و اینها شاید این باشد، ولی برای توبه اینها به اینها فرصت نداد، تا بود عذاب دیگه نزدیک است. فقال تمتعوا فی دارکم ثلاثة ایام ذلک وعد غیر مکذوب، طول نکشید که این عذاب آمد و به حیات همه اینها خاتمه داد است. حالا چند نکته بحث یا مربوط به مطالب گذشته است، بعضی مطالب مربوط به آینده. در جریان این که فرمود ان ربی غریب، و این غریب هم جریان توحید را به همراه دارد، چون اونها میگفتن که ما دسترسی به خدا نداریم چجوری عبادت بکنیم، هم سبقه ارزشی دارد، تحبیب دارد، او به شما نزدیک است، مهربان است. این ربی غریب المجیب، این غریب هم میتواند بار حکمت نظری داشته باشد، هم حکمت عملی، هم برای اثبات توحید خدای سبحان که معکم اینم و کنتم، نگید ما دسترسی به او نداریم، باید بت‌ها رو پرستیم، و هم اینکه سبقه عاطفی دارد. در قبال بعدن لعادن قوم هود، همونطوری که اونجا فرمود اینا دورن، در باره مؤمنان فرمود خدا نزدیک است. خب اگه خدا به یک گروهی نزدیک باشد دیگه نمی فرمود الا بعدن لکذا و کذا. مطلب دیگر است که این سوال هایی که شده که آیا این کلمه وعد در عصر حضرت نوح بود، در عصر پیغمبر صلی الله علیه و سلم هم بود، از کجا اینو تاریخ حفظ کردن؟ خب برابر سوره صافات که داد وجعلنا ذریته هم الباقین، اینا که موندن تاریخ عصر خودشون رو برای بعدیان هم کردن که بت‌های فراوانی بود، بت ود بود، یئوس بود، نصر بود، یعوق بود، اینها کم کم این آثار بت‌ها و نام‌های بت‌ها هم چرا مونده برای بسته‌های بعدی و از همین جهت مونده است. حالا نام‌های بت‌های دیگری هم ممکن است که از همین راه گرفته بشود، اما این سوال که میلیاردها بشر در سفره انبیا نشستند، البته هر مقداری که هستند که مسلمانان همین طور است، اگر این اصل عقیده نبود خدا نکرده یا به دام براهمه و هندوها می افتادند یا به دام مارکسیستا. تنها چیزی که اینا رو حفظ کرده به دام مارکسیستا یا براهمه و بودایی ها به اینا افتادن همون اعتقاد به توحید است. البته مشکلات عملی اینا رو همراهی می کند، ولی اصل اعتقاد باعث سیانت اینها شد که اینها همچنان محفوظ شدن. اما در دعاهای اختصاصی ائمه علیهم السلام غالب ادعیه را به زبان مشترک بیان کردن، ندید این دعاهایی که تو ماه رمضان است: اللهم اغن کل فقیر، اللهم اشف کل جائع، اللهم اشف کل مریض، اللهم اکسر کل عریان، این عموم. حالا برای اوحدی از انسان‌های درجه است که خواستن اون برای توده مردم ادعای بی اجابتی است. خب حبل کمال الانقطاع الیک، اینو برای توده مردم که نمیشه خواست که، اگر در ضمیر مفرد است اون بخش اوحدی را برای خودشون میخوان، اما بخش میانی رو که برای حوائج توده مردم است هم به ما دستور دادن که به نحو عام بگید اللهم اغن کل فقیر و مانند آن، هم خودشون کارا رو میکردن. و اگر احیانا ضمیر مفرد است که میگن خدایا حاجت مرا برآورده کن، حاجت اونا حل مشکلات جامعه است، برای اینکه اونا امام امتن، مشکل امت مشکل امام است. و اگر ضمیر مفرد است و حل مشکل خود را از ذات اقدس اله مسئلت میکند، در حقیقت رفع نیاز توده مردم است. والحمدلله رب العالمین.